فروخته میشه. و نکته دیگه نگفتن گوساله هست یا گوسفندی هست؟ این نرخ گوشت 4000 تومان رو
و گوشت گوساله با استخوان، ولی گوشت گوساله بدون استخوان هست.
و نکته دیگه این هستش که به ذهن رسید بگیم که چقدر راحت گفتنش که 4000 تومان برای مثلا کارگری که به هر حال درآمد مشخصه 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون درآمد داره، بعد میخواد چقدر مگه بتونه بخره، اجاره هم داره و همه اینها هستش، مسائل بهداشتی هست، درمانی هست. ولی از یک طرف دیگه این تأسفش هست که 4000 تومان گفتنش راحت هستش، ولی وقتی وارد وادی عمل میشیم کمرشکن هستش. نکته دیگه این هستش که تولید کننده ما هم معذوریات خودشو داره، قیمت تمام شدهش ممکنه این باشه. در مورد قیمت تمام شده بفرمایید چرا به این قیمت میرسه؟
ببینید قیمت تمام شده، ببینید ما 60% غذای دام ما اولوفاس که تو داخل کشور تولید میشه، 40% کنسانتره است که از این 40% 50% این 40% در واقع قلاته که جو و ذرت، که ذرتش تقریبا از خارج وارد میشه و جوش نصفش داخل تولید میشه و بقیش وارداتیه. مثال میگم 50% غذای گاو توی کل غذاهاش ذرت علوفه‌ایه که امسال نسبت به سال گذشته یه چیزی حدود 100% بالغ و 100% افزایش قیمت داشته. مثال میگم ذرت علوفه پارسال 1400 تومان بود، الان 2900 تومان دارن ما دارن خرید میکنن که خب این قیمت تموم شده رو خیلی اثر میذاره میاره بالا. اونم علتش اینه که یک کشور ما یک کشور گرم و خشک بیابه و امسال ما مشکل برق داریم. متاسفانه میبینیم که امسال ما خاموشی نداشتیم توی منازل در واقع توی شهرها، ولی تو بخش کشاورزی از ساعت 1 تا 7 مردم میگن آقا برقتون رو قطع کنید بریم روی موتور برق. خب موتور برق اسمش از برق استرالی، توان اون در واقع روشن کردن چاهای آب و سیستم های آبیاری بارونی رو نداره. خود این باعث شده که امسال سطح برداشت بازار خیلی زیاد شده و عرضه علوفه رو کم کنه و این قیمتش بالغ بر 2 برابر شده که کنترل کننده داره در واقع تو فشار قرار داده و نمیتونه در واقع قیمت پایین تری سازه. یه واقعیتی و اصلا دولت باید یه فکری بکنه به خاطر این قضیه و اینکه شما درست میفهمید که یک کارگر نمیتونه با هم پشت حتی 4000 تومان بخره، دولت باید در واقع به عنوان متولی جامعه سطح درآمد اون جامعه رو ببره بالا. یکی ما همه فشار رو بذاریم روی تولید و تولید کننده رو فشار قرار بدیم چون مصرف کننده توان نداره، خب تولیدمون رو بعد میره بعد بعد بریم وارد کنیم، بعد خیلی بیشتر از اینا دست مصرف کننده خواهد رسید. این واقع دولت به جایی که بیاد در واقع این فشارها رو به تولید کننده بیاره، بعد بیاد این گپ بین تولید تا مصرف رو بعد یک ارزها رو مستقیم کنه، پرداخت ها رو نقدی کنه به دامدارا تا بتونیم در واقع ما این گپ بین تولید تا مصرف رو از بین ببریم.
حالا راه‌های زیادی وجود داره، خیلی وقتا راه دم دستیشو به ذهن میرسه، اون راه فشار هستش، منتها بالا بردن توان خریدار، توان مصرف کننده میتونه یه نکته مهم باشه. یک چیزی که حالا بعد از اینکه با شما خدافظی کردم، یه چیزی که ذهنم خیلی درگیر کرده بود میگم این رو روی که ارتباطی به شما نداره با شنونده‌ها در میون میذاریم. اما آقای دکتر یک نکته، آقای مقدسی، این که ما تو حوزه‌های مختلف میبینیم که مثلا دام و طیور داریم، توی طیور کنترل ها انگار حالا به نحوی هستش که میتونه به نفع مصرف کننده باشه. این کنترل حالا یا نمیگیم سرکوب، ولی به هر حال تسهیلاتی که تو حوزه نهاده ها هستش، توی نهاده ها و خوراک هستش، توی حوزه دام به ویژه دام سنگین این تسهیلات چطور داره انجام میشه؟ آیا کارهایی انجام میشه برای اینکه راحت تر، کم هزینه تر، ارزان تر به دست شما برسه یا خیر؟
ببینید تو بخش پهلوانی دولت هیچ کمکی نمی‌کنه، هیچ نهادی سیاسی سامانه بازارگاه بهشون نمیده، فقط به دامدارای شیری میده. و نکته مهم اینجاست که اگه تا زمانی که شیر اقتصادی نشه تو کشور، یعنی در تمام دنیا اگر شیر اقتصادی نکنه، ضرر نکنه تولید کننده، مشکل گوش حل نخواهد شد. وقتی که ما قیمت شیر رو تعیین میکنیم به 400 تومان زیر قیمت تمام شدهش، دولت دستوری قیمت میذاره، خب این باعث میشه که تولید کننده برای جبران هزینه هاش به تعدادی از آقای مولد جو پشتار کنه. درست شد؟ خب مسلمان ارزه در واقع گوشت،
خب این میارزه به این که این میارزه به این که اون وقت امکان فروش شیرش و محصولات لبنی رو از دست بده.
خب ببینید، خب مثال میگم، امسال 15400 تومان تمام شده قیمت یک کیلو شیر بود، صدا تنظیم آزاد تعیین کرد 15000 تومان. این 400 تومان تولید کننده از کجا باید بیاره بذاره روش؟ از کجا؟ شما ببینید امروز شیر و لبنیات به عنوان یه ماده پروتئینی و تامین غذای مردم ارزان‌ترین قیمت مواد غذایی تو بازار. وقتی تولید کننده شیر خام ما میبریمش تو زرع، مسلما اون نمیتونه جبران کنه، مجبوره برای اینکه شکر رقیقه باشه سیپا تعدادی از مادرای گلاشو بده کشاکا که جبران هزینه کنه. خب این باعث میشه که ارزی گوساندن پای پرور ما بیاد پایین و قیمت در واقع میبینیم که گوشت اینجوری بره بالا. این مشکل اصلیه.
الان ارزه چطور هست؟
الان ارزه خوبه، ما مشکلی نداریم، میتونیم 100% نیاز کشور رو تامین کنیم و حتی صادرات هم داشته باشیم، ولی متاسفانه دلیلی که گفتم قیمت‌های دستوری این مسئله داره بین میره و تولید کننده خصوصا گوشت دو سال سه سال زجه میداد آقا من دارم ضرر میکنم، اینقدر کردن که همه این بندگان خدا از گردانه تولید دارن خارج میشه.
متشکرم آقای مقدسی، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. یه نکته‌ای با آقای مقدسی در میون می‌گذاشتیم، فرمودن که در خوراک دام، در خوراک گوساله ذرت باید بیاد، این باید بیاد، مواد مغذی باید بیاد، اون مواد پروتئینی باید بیاد. یه لحظه احساس سردرد کردم، گفتم حالا در میون بگذاریم نگذاریم، این هستش که خیلی برامون مهم هست که به خاطر آینده، به خاطر اون آینده بازار، به خاطر هر چی، گاوه باید، گوساله باید چی بخوره، چی نخوره، چی بهش برسه، چی بهش نرسه. خورده آدم ها هم راجبشون خیلی مهم هست که ما بچه های ما، فرزندان ما، کارگر ما، آینده ساز ما چه خوراکی داره میخوره، چطور قرار هست بدنش شکل بگیره، با چه بنیه‌ای قرار هست بره سر تحصیل، این رو هم بهش فکر بکنیم. صحبتون بخیر باشه. 86 دقیقه.
دیگه میتونی بری، تو همین حد کافیه، خاطراتمون فقط این وسط اضافیه. من که هرچی داشتم با یه چشمات دادم، اول این بازی از نفس افتادم. بغض من باروته، خنده قد که بیته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تا ته خط یادمه، قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم. گذشتمو جا نذاری واسم، دیگه وقت رفتنه، عشق بی احساسم. منی که حال بدم با تو بهتر میشد، تو را که میدیدم خستگیم در میشد. بغض من باروته، خندهات کبریت، عشق دلگرمیم، عشق سرگرمیت. تا ته خط یادمه، قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم. بغض من باروته، خنده قد که بیته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تا ته خط یادمه، قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم.
8 و 10 دقیقه هست. میخوایم درباره اشتغال پایدار روستایی صحبت بکنیم که باید از اولویت‌های کاری تعاونی‌های روستایی باشه. دو میهمان ارجمند داریم. جناب آقای دکتر علی نوری، معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان، و همینطور جناب آقای دکتر حسین دریری، مدیریت محترم کل اشتغال و سرمایه‌گذاری و توسعه معاونت روستایی مناطق محروم کشور. جناب دریری سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و مهمان برنامه‌تون و همچنین عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. جناب نوری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام دکتر هاشمی، بنده هم سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز در جای میهن اسلامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. با اجازهتون با آقای دلیری شروع کنیم. آقای دلیری، اشتغال پایدار روستایی که باید از اولویت‌های کاری تعاونی‌های روستایی باشه، طبعاً یک سری الزامات رو می‌طلبه. تا اون الزامات فراهم نباشه، نمی‌تونیم بگیم ما رفتیم سراغ اشتغال پایدار روستایی. یک زمانی حالا بحث مهاجرت از روستاها مطرح بود، الان در بعضی از آمارها می‌بینیم که مهاجرت معکوس صورت گرفته، اما ایجاد اشتغال پایدار لازمه همون مهاجرت معکوس هست. الزاماتش فراهم هست، الان بسترش فراهم هست برای اشتغال پایدار روستایی؟
عرض کنم خدمت شما که حالا بحث هایی که فهمونه در قالب یک از تعاونی، حالا نمیدونم، بعضا هم زیاد گفته میشه که فعالیت های گروهی و تعاونی در کشور ما خیلی موفق نبوده، ولی من فکر میکنم که شاید نیازمند یک سازماندهی، یک برنامه ریزی درست و منسجمی هست که اتفاقا من میگم زمینش هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اجرایی در کشور ما فراهم هست و راهی هم به جز این نداریم. اگه به اشتغال پایدار روستایی میخواییم فکر بکنیم، چون اشتغال لزومن این نیست که ما یک واحد تولیدی رو در یک روستایی، حالا از یک سرمایه‌گذاری از بیرون ببریم اونجا یک اشتغال ایجاد بکنیم و روستاییان رو بگیم خب شما بیان در این واحد تولیدی فعالیت بکنید. برای اینکه واحد تولیدی و اشتغال پایداری باشه، این رو به نظر میرسه که فعالیت هایی که اونجا داره شکل میگیره در مناطق روستایی میخواد اتفاق بیفته، الزاما باید با مشارکت و همراهی مردم اتفاق بیفته تا عرض کنم خدمت شما که منافع حاصل از این فعالیت و فعالیت واحد تولیدی که اونجا میخواد ایجاد بشه، منافعش در دل جامعه محلی بمونه. حالا دلیل این که این فعالیت های تعاونی به نتیجه نرسیده این که یک برنامه ریزی منسجمی وجود نداشته. الان ما با وزارت تعاون، معاونت تعاون و در تعاون یک برنامه رو داریم مطالعه میکنیم روش که اگه بتونیم به یک تفاهمی برسیم. اینکه واحدهای تعاونی به صورت تعاونی ها در سطوح مختلف، یعنی یه سری فعالیت های و فعالان تولیدی در هر بخشی در سطح محلی در قالب تعاونی شکل بگیرن، فعالیت های بالادستی این فعالیتی که در اون منطقه شکل میگیره، مثلا فرض کنید که اگه بگیم مثلا دامداری ها، مثلا فرض کنید که در یک منطقه در یک محلی در قالب یک تعاونی شکل بگیرن، یه واحد تولیدی که مثلا فرض کنید که شیر جمع‌آوری شده رو بتونه در واقع خودش مدیریت بکنه، در قالب فعالیتی که اتحادیه مثلا شهرستانی بیاد شکل بگیره این کار رو انجام بده، یه واحد لبنی بزرگ مثلا فرض کنید بخواد که این رو ساماندهی بکنه در قالب اتحادیه استانی بیاد این رو شکل بده. و
خب الان هستن، الان مگه این به این شکل مشغول فعالیت هستن؟
الان نه، این به صورت منسجم عمل نمیشه. الان تعاونی ها به صورت خیلی پراکنده داره در واقع شکل میگیره و این تعاونی ها این ارتباط و زنجیره بینشون برقرار نیست. یعنی اگر تعاونی در سطح محلی داره شکل میگیره، تعاونی که در سطح بالاتر یا شرکتی که در سطح بالاتر شکل گرفته و داره این زنجیره این رو تکمیل میکنه، ارتباطی با اون تعاونی تولیدی نداره. ما میگیم که این ارتباطه باید برقرار بشه که منفعت کل این زنجیره به تمام فعالان رو در این زنجیره برسه و فکر میکنم که این اتفاق بیفته میتونه تقویت بکنه فعالیت تعاونی رو و کمک بکنه که اینها در واقع پایداریشون بالا بره و زمینه شکلی و سوددهی براشون فراهم بشه و پایدارتر.
متشکرم از شما آقای دکتر نوری، در خدمت شما هستیم. ببینیم که در استانداری کردستان آن چیزی که جناب دریری فرمودن و سایر الزاماتی که برای توسعه پایدار روستایی لازم هست و چه بستری براش فراهم کردید، به چه شکل تهیه و تنظیم و تامین کردید؟
از این خدمت حضرتانی که من اجازه میخوام یک در واقع سیمایی رو از ظرفیت سازمان تعاون روستایی خدمت شما عرض بکنم. وجود شبکه گسترده تعاونی های روستایی و کشاورزی در کشور در واقع به عنوان دو بال توانمند دولتی که دولتیش میشه سازمان مرکزی تعاون روستایی و غیر دولتیش هم شبکه تعاونی هاست. بخش کشاورزی رو در حصول اهداف استراتژیک خودش، یعنی اولا خرید محصولات کشاورزی، اشتغال پایدار، در واقع تنظیم بازار و توسعه پایدار در روستا، یک نقش اساسی داره. ضمن اینکه این سازمان بر اساس قانون هم عهده‌دار امر هدایت و حمایت و نظارت و حسابرسی از شبکه گسترده تعاون روستایی و کشاورزی هم هست. سازمان تعاون روستایی استان کردستان حدود 242 تا شرکت تعاونی داره که در حوزه‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی، اتحادیه‌ها، خبرگان کشاورزی، اتاق اصناف و غیره به صورت مستقیم در حال فعالیت هستند که حدود 542 نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر 700 نفر رو در این تعاونی ها مشغول فعالیت کرد. یکی از پروژه هایی که در دست اقدام و توسعه سازمان تعاون روستایی هست، ایجاد روستا بازارها هست در شهرستان های سمت استان که هدفشون هم ایجاد در واقع این بازارها در راستای جلوگیری از وجود واسطه ها و دلالان در حوزه کشاورزی و در واقع رسوندن اون محصول تولیدی روستا از مزرعه به سفره مصرف کننده هست. در حال حاضر ما در سطح استان و در سطح شهرستان های سنندج 100 تا غرفه داریم، غربه 14 تا، دیوان دره 24 غرفه که ما اینا رو فعال کردیم و حدود 200 نفر مستقیم و بالغ بر 1600 نفر هم به صورت غیر مستقیم در همین غرفه ها فعالیت دارن. در شهرستان سرخس هم توسط همین اتحادیه اخیراً 31 غرفه آماده بهره برداری هست. من اجازه میخوام به بحث گندم هم یک اشاره داشته باشم. خب مستقر هستید ما امسال به حول قوه الهی و زحمات کشاورزان و گندم کاران عزیز رتبه یک تولید دیم رو در کشور داشتیم و در کل رتبه دوی کشوری بعد از استان خوزستان رو داریم. بیش از 1,150,000 تن گندم با ارزشی بالغ بر 17,000 میلیارد تومان از گندم کاران در واقع خریداری شده. 63% از این میزان مبلغ، یعنی چیزی بالغ بر بیش از 11,000 میلیارد تومان طلب گندم کاران پرداخت شده و ما به یک موفقیت بسیار خوبی در این حوزه دست یافتیم. از مراکزی که برای خرید گندم فعال در سطح استان بود، این نکته رو میخوام بگم خدمت دوستان که 82 مرکزش در واقع ذیل همین تعاونهای روستایی بود. 4 باب سیلوی خیلی خوبی داشتن که تونستن بیش از 500,000 تن از این گندم رو در واقع در این مراکز داشته باشن. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. جناب دلیری، با این تفاصیلی که جناب آقای دکتر نوری فرمودن در استان کردستان و حالا میخوایم تسری بدیم به سایر استان‌ها، الان دیگه نباید پس دغدغه‌ای هم وجود داشته باشه برای اشتغال پایدار یا اینکه مهاجرت معکوس به روستاها؟
دغدغه که قطعا وجود داره. من عرض کردم خدمت شما این ارتباطی که حالا در بخش اول صحبت و خدمت دوستان عرض کردم الان در حالا من صرفا حوزه تعاونی ها رو دارم عرض میکنم. این ارتباط منسجمی که بین تعاونی های در سطوح محلی با تعاونی ها اتحادیه های استانی را در قانون بلا بحث سازمان مرکز تعاون روستایی وجود داره، ولی این به درستی به نظر من اتفاق نیفتاده و اینکه یه سری تعاونی هایی هم حالا خارج از اون بلا موادی که در قالب شرکت های تعاونی های روستایی شکل گرفته در قالب تعاونی های عادی هستند دارن فعالیت میکنن، ولی این ارتباطه بین اینها که حلقه های بعدی تولیدی توسط خود همین مثلا اتحادیه های متشکل از تعاونی های محلی اتفاق بیفته، این در حال حاضر شکل نگرفته. به نظر من باعث شده که فعالیت های تعاونی ها داخل خیلی هاشون تعاونی های خیلی سوداوری نباشه، یا اینکه اونطوری که باید شاید اعضا از فعالیت و حضور در تعاونی ها رضایت کامل نداشته باشن.
آیا من... این باعث میشه که باعث نمیشه که ما رو بیاریم حالا به سبک دیگه یا نوع دیگه ای از فعالیت های تجاری تو این حوزه؟ آیا اگر بنا باشه که، چون وقتی که صحبت از اشتغال میشه، وقتی صحبت از کار میشه، پایداری میشه، طبعا منفعت هم توش هست دیگه، اگر منفعت نباشه که نمیتونه اون وضعیت ادامه پیدا کنه.
طبیعتا به خاطر همین عرض میکنم، به خاطر اینکه اون منفعت توش به دلیل اینکه این ارتباط وجود نداشته، یعنی یک واحد تعاونی.
الان تعاونی های ما چقدر توی اقتصاد کشورمون تأثیر دارن؟
الان من آمار دقیق حالا ندارم، ولی آمارشون خیلی پایینه.
خب همین عرض میکنم، اگه بخواد فعالیت کنه، یه بستر به عنوان مثال در کمترین حالتی بستر تسهیلاتی میخواد. الان ما برای تعاونی ها فقط بانک تعاون، اگر اشتباه نکنم، داریم. بانک های تجاری ما تسهیلات به بانک شرکت های تعاونی نمیدند.
خب نه، حالا در
شما وقتی شرکت تعاونی میرید به شکل بانک تجارتی معمولی، میگن با سهامی خاص باشه، جز سهامی خاص اصلا قبول نمیکنن. مسئولیت محدود تعاونی هیچ کدوم قبول نمیکنن.
نه اینطوری نیست، قبول میکنن. یعنی شما شرکت تعاونی تفاوتی نداره با شرکت سهامی.
من شرکت تعاونی بودم در بانک قبول نکرده، گفته با سهامی خاص باشید. برای شرکت تعاونی تشریف برید بانک تعاون. نقل به مضمون
در واقع الزاماً فقط در بانک توسعه تعاون نیست، همه بانک‌های منعی به لحاظ قانونی ندارن.
بله، به لحاظ قانونی ندارن، ولی دستورشون نمیده.
به لحاظ اینکه این تعاونی همون که عرض کردم به درستی شکل نگرفتن، اون ارتباط انسجام بینشون وجود نداشته و معمولا سودآور نبودن، ممکنه بانک ها از این لحاظ که خیلی در واقع ممکنه سودآوری نداشته باشه، نتونه افزایش پرداخت بکنه، اینها خیلی استقبال نکرده. به لحاظ قانونی من این نداره که هر بانکی همونطور که به یک متقاضی
حقیقی صحبت از رویه هستش، اصلا صحبت از قانون نیست. ما در قانون من نداریم، هم من هم شما میدونیم. صحبت سر رویه اجرایی هستش. رویه اجرایی این هستش که بانک های تجاری ما، تجارتی ما، بانک های غیر تعاونی ما نه روی خوش نشون میدن، نه قبول دارن بنا به ملاحظات خودشون. یعنی اونها هم میگن من با جوابگوی هیئت مدیره خودم باشم، جوابگوی سهامداران خودم باشم. حالا با این وصف میخواستم از این موضوع، چالش بر سر اون نیست، سوال بر سر اینه که اگر این باشد، خب ما اون وقت چرا اینقدر اصرار و پافشاری روی تعاونی ها داریم برای اشتغال پایدار روستایی؟ چرا روی دیگه ای رو نمیایم امتحان کنیم یا ازش کار بگیریم؟
خب دلیل اینکه تاکید بر تعاونی ها داریم، اولا اینکه به حال یک تکلیفی توی قانون هست که یه بخشی از فعالیت های تولیدی یا در قانون اساسی هم تعیین شده که در قالب تعاونی ها باشه. تعاونی ها یک مزیت هایی دارن نسبت به سایر در واقع شرکت هایی که وجود داره، و دلیل تأکیدمون کلن به این سمت هست که فعالیت های تولید در قالب گروهی و شرکتی انجام بشه. حالا تعاونی ظرفیت بیشتری برای جذب افراد مختلف و متفاوت و با شرایط برابر در قالب یک شرکت داره، خاطر این تأکید بر تعاونی هست. یعنی ما میگیم
یعنی بیشتر تعاونی های موفق هم البته تو این حوزه که فعالیت کردن تو زمینه روستاها و موفق هم بودن، تعاونی های حالا به نحوی حاکمیتی بودن. آن چیزی که قرارگاه سازندگی به عنوان مثال خاتم الانبیا انجام داده، ستاد محرومیت زدایی انجام داده، اینها جز نمونه های موفقی بودن که به هر حال میبینیم که خواستگاهشون هم کجا هستش. اگر به عنوان جنبندی پایان بندی نکته هست خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض این بود که به فعالیت های فردی خیلی مد نظر ما نیست در مناطق
روستایی،
یعنی بخش خصوصی. ما تأکیدمون این هست که فعالیت ها در قالب گروهی و به ویژه تعاونی شکل بگیره که منفعت حاصل از زنجیره تولید در روستایی به جامعه محلی بگرده و همه افراد در واقع کمک میکنه به توانمندیشون و ارتقای سطح رفاه و درآمدشون.
متشکرم آقای دلیری، سپاسگزارم. از حضرت عالی خدافظی می‌کنم. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر نوری، اگر صحبت پایانی، سخن پایانی هست، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید.
من خواستم یک مطلبی رو بگم در تایید فرمایشات حضرت عالی، که اگر ما بتونیم به شکل صحیح از ظرفیت این تعاونی‌ها استفاده بکنیم، مطمئناً نتایج خوبی رو رقم خواهیم زد. به عنوان مثال، ما در موضوع تنظیم بازار ورود کردیم، بها دادیم به این تعاونی ها که محصلش رو من مختصرا خدمت شما عرض بکنم. ما در پنج ماه اول سال
بعد
سریع میگم خدمت، در پنج ماه اول سال 1402 23,000 تن آرد روستایی، 26,000 لیتر سموم نباتی، 22,000 تن نهادهای دامی، 14,000 تن محصولات کشاورزی و در کل 810 تن کالای تنظیم بازار رو توسط همین تعاونی ها ما در بین مردم توزیع کردیم. یا مثلا از همین ظرفیت در تعامل با بانک کشاورزی استان تونستیم بزرگترین کارخونه فرآوری گوجه فرنگی در کشور رو در کامیاران استان کردستان در واقع افتتاح بکنیم و مستقیما 3,600 نفر از کشاورزان ما مستقیم قرارداد داشتن با همین کارخونه. در خدمت شما
هستم. سپاسگزارم دکتر نوری. پیروز باشید. آرزوی موفقیت داریم. باز از طریق خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خدا حافظ. خدا حافظ.
خب به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که به صحبت گفتگوی امروز توجه داشتید. از پیامکاتون سپاسگزاریم، از تماساتون سپاسگزاریم. عذرخواهی میکنیم که به خاطر ضیق وقت نتونستیم پیامهاتون رو بخونیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشاءالله که امروزتون قرین آرامش، موفقیت و سلامتی باشه. تا فردا صبح، صحبت گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش اول برنامه امروز در خدمتتون هستیم. تا ساعت 14 با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و ما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو برنامه آن سوی آشوب تقدیم به شما میشه.